سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیا جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، شادی با اتون صحبت میکنه.
سلام، امید با اتون صحبت میکنه.
یه ذره خلاقیت داشته شو، یه ذره.
نمیخوام، اصلا نمیخوام سلام کنم. همه اینا رو میذاری تو فایلا ادیت کنی.
سلام، منم میلادم و اینم اپیزود هشتم تالاق اسرار لوموسه.
توی لوموس ما فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد زوایای مختلفش با هم صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که داریم در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم. کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگه آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه. اسپانسر این سیزن پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیاهای فانتزی از جمله دنیای جادویی هری پاتر.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
این بار فانتازیو با یه محصول خیلی خیلی ویژه اومده. رداهای گروه‌های هاگوارتس با یه جادوی پنهون. لباس کویدیچ. رداهای فانتازیو دورو‌اند. یه روش برای رفتن به مدرسه مناسبه، یه روی دیگه‌ش هم برای بازی کردن کویدیچ. حتی تو بارون. رویه کویدیچش پارچه ضد آب داره. پس خیس شدن هیچ مانعی برای از دست دادن یه مسابقه حساس توی روز بارونی نیست. شما میتونید رداهاتون رو همراه با عینک کویدیچ و جاروی نیمبوس 2000 یا حتی جداگونه تهیه کنید. برای دیدن این مجموعه جدید به سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
خب اپیزودو شروع بکنیم با کسایی که از شماره پیش تا الان ازمون پشتیبانی مالی کردن. تایماس، عبدالله، ریون کلاغ، سحر، دوباره تایماس و دوباره ریون کلاغ از هفته پیش تا الان از همون پشتیبانی مالی کردن. تایماس واسه همون نوشته ممنون از پادکست خوبتون، لطفاً بیشتر از اسلیترین حمایت کنید. چشم، سعی میکنیم تایماس. عبدالله هم نوشته که به امید روزی که کتابهای صوتی هری پاتر رو با صدای خانم شادی بشنویم. سپاس از انرژی و وقتی که برای هر قسمت صرف میکنید. باور کنید که این آرزوی قلبی من هم هست. امیدوارم یه روز این اتفاق بیفته و خیلی باعث افتخارم که البته این صحبت رو از سمت شما میشنوم. ریون کلاغ واسه همون نوشته دم شما هم قبیله‌ای های دوست داشتنی گرم بابت این پادکست عالی. دم خودتون گرم که میشنوید و از ما حمایت میکنید و هر بار که ما میخواییم اپیزود رو شروع بکنیم اینطوری دلگرم میشیم به پیام های شما. شروع کردن اپیزود با این پیام های پشتیبانی واقعا خیلی خوشحال کننده است. ولی از شماره پیش تا الان یه سری کامنت هم توی اپلیکیشن‌های پادکست و سایت و همه جاهایی که امکان داشتیم ازتون کامنت بگیریم گرفتیم که راستشو بخواین یه ذره خود منو ناامید کرد. بچه شما نظرتون چیه؟ شما چه حسی داشتین؟
من که تعجب نکردم، قبلنم توی سال گذشته پیش می اومد مواقعی که بعضی از این کامنت ها می اومد. البته هر کسی نظر خودش محترم هست، ولی به نظر من اکثریت همچین برداشتی ندارن.
والا حقیقت که من خودم چون یکی دو جا هم کلن به اسم منم اشاره شده بود در مورد کامنت هایی که منظورته، من خودم هم حقیقت یه مقدار نمیتونم بگم مایوس شدم، ولی واقعا ناراحت شدم.
آره منم حالا یه ذره واقعیتش موندم که مثلا مگه ما چی گفتیم آخه، مگه نمیدونم چی باید بگم.
آره من فکر میکنم هممون یه کمی این حس مشترک رو داریم، اونم اگه کامنت ها رو خونده باشید شما هم متوجه شدین تو لوموس خودمون خیلی چیزا رو داریم کنترل میکنیم، ولی در این حال روی یه سری چیزا هم خیلی راحت تر هستیم، چون احساس صمیمیت میکنیم با شما و خودمون که نشستیم با هم دیگه راجع به یه موضوع مشترک که مورد علاقمون هست صحبت میکنیم. من فکر میکنم همه شمایی که پادکست شنو هستیم قطعا خودتون اینو خیلی بهتر میدونید، ولی حالا من اینو میگم به خاطر اون کسایی که احتمالا تازگی با پادکست رسانه پادکست آشنا شدن و احتمال داره که در جریانش نباشن. خودتون خیلی بهتر میدونید که پادکست بزرگترین فرقی که با بقیه رسانه ها داره اینه که یه رسانه واقعا مستقله. بیاییم اینو بپذیریم که پادکست یه رسانه مستقله، مثل کسی که میره یه چنل یوتیوب میزنه، مثل کسی که یه صفحه اینستاگرام باز میکنه، آزاد چیزی که دوست داره رو با دیگران به اشتراک بذاره.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
برای همینم هم هستش که اسمش هست مستقل. واسه خاطر همین من فکر میکنم باید پذیرشمون رو نسبت به این قضیه ذره بالاتر ببریم، مقایسه نکنیم پادکست رو با تمام رسانه هایی که تا الان به دیدن و شنیدنشون عادت کردیم. یه ذره فکر میکنم که لازمه فکرمون راجع به رسانه پادکست بزرگتر و بازتر بکنیم، بر همین اون وقت قطعا یه سری چیزا برامون سخت یا ناراحت کننده نمیشه شنیدنش.
آره یه چند نفری که اومده بودن برامون کامنت گذاشتن وارد بحث‌های سیاسی یا مذهبی نشین، حالا در مورد سیاسی اینو واقعا نمیفهم چطور ممکنه کسی هری پاتر دوست داشته باشه بعد یه پادکست هری پاتری هم بخواد بشنوه بعد بخواد در مورد سیاست چیزی نشنوه. اصلا مگه شدنیه؟ شما از اول که رفتی هری پاتر رو خوندی دیدین که وارد چه موضوعاتی میشه دیگه. اصلا خود این نویسنده انقدر سیاسیه که کتاب کودکانش هم ایکاباک هم حتی تم سیاسی داره، کتابای کارگاهیش هم کامل تم سیاسی داره، اون یکی کتاب مستقلش خلاء موقت هم تم سیاسی داره. بعد ما از اولش هم
اصلا دور... سیاسیه.
آره اون که اصلا کلا 0 تا 100ش سیاسیه. بعد شما از اول قول دادیم که در مورد تمام جوانب داستان صحبت میکنیم دیگه. یکی از پایه‌های داستان هری پاتر علاوه بر مسائل اجتماعی و تبعیض و این حرفا قطعا مسائل سیاسیه. همجور که پیش بریم تو کتابای بعدی که بیشتر و بیشتر هم میشه. البته من میفهمم بعضی دوست ندارن در مورد یه سری چیزای حرفایی بشنون، ولی به نظرم اوقات سختی خواهند داشت برای شنیدن پادکست ما، چون ما در مورد تمام جوانب داستان بالاخره صحبت میکنیم و میگم هرچی بیشتر پیش بریم زیادتر میشه و غیر قابل اجتنابه و خودمون هم اصلا دوست داریم در موردش صحبت کنیم.
به نظرم اصلا نمیشه که از نوشته های کسی به اسم رولینگ صحبت کرد و کوچکترین اشارهی به مسائل اطرافمون نداشت. به خاطر اینکه رولین خودش ذاتاً نویسنده‌ای هستش که نسبت به تمام اتفاقایی که تو دور زمونمون داره میفته داره ریاکشن نشون میده. نویسنده منفعلی نیست، فرد منفعلی نیست، داره به کوچکترین اتفاقات ریاکشن نشون میده. بعد ما داریم راجع به بزرگترین نوشته رولین صحبت میکنیم و میتونیم آیا ما منفعل باشیم نسبت به این قضیه؟
ببینین، من میخوام اینجوری بگم که ما داریم توی جامعه زندگی میکنیم که خیلی چیزا به همدیگه گره خورده و من تو جامعه‌ای که دارم زندگی میکنم میبینم به خاطر مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یه 50% جامعه‌مون دچار تبعیض شدن نمیتونم ساکت باشم. وقتی حرف از تبعیض میشه نمیتونم حرفی نزنم که سیاسی نباشه. متاسفانه ما هممون این شرایط رو دیدیم و من واقعا متاسفم که این حرف رو میزنم، ولی تو جامعه ما یه سری چیزا به همدیگه گره خورده و اون تبعیضم متاسفانه با موضوعاتی مثل سیاست و مذهب هم گره خورده. اگر من جایی اشاره کردم در مورد این که تو همه ادیان به این موضوع اشاره شده که شما اگه با شخص دیگه ای توی دین دیگه ای بخوای ازدواج کنی تکفیر میشی، اعدام میشی، من کوچکترین چیز اشتباهی رو نگفتم. هستش، این خودش تبعیض دیگه. من همین امروز که داریم این کامنت رو ضبط میکنیم یه عکسی و امید خودش گذاشتش، من دیدم که توی جایی گفتن که آرد به اتباع خارجه نمیدیم، نونوایی بنر زده که ما نمیتونیم نون بفروشیم به افغانها به خاطر اینکه آرد نمیدن. اگه این تبعیض نیست اسمش چیه؟ من دارم توی این جامعه زندگی میکنم با کتابی که رولینگم که یه آدم فوق‌العاده سیاسی نوشته بزرگ شدم، بعد بیام حرف از تبعیض بزنم از طالبانی که حمله کرده افغانستان رو داره نابود میکنه حرف نزنم؟ من چجوری میتونم اسم خودم رو بذارم انسان؟ اصلا با هیچ چیز دیگهش کاری ندارم. این چیزا توی هری پاتر هست، خانم رولینگ با جزئیات کامل در موردش صحبت کرده و ما هم تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم برامون ملموسه. متاسفم که برامون ملموسه ولی هست.
آره دیگه، و اینکه ما اصلا چجوری میتونیم در مورد مثلا حالا این کتاب تالار اسراره، من دارم فهم کنم ما الان چجوری میتونیم در مورد کتاب محفل ققنوس حرف بزنیم ولی در مورد مسائل سیاسی حرف نزنیم؟ اصلا کتاب محفل ققنوس همش سیاسی.
بوسه چوچانگ و ولنتاینش میتونیم صحبت کنیم،
در مورد اونم نمیتونی حرف بزنی. آره، اگه ما نخواهیم که در مورد مسائل سیاسی صحبت کنیم، مثلا دارم فهم کنم کلا فصل یک کتاب شازده دورگی مگه سیاسی نیست؟ یا فصل آخر کتاب جامعه آتش مگه سیاسی نیست؟ حالا اصلا کتاب محفل ققنوس رو که اصلا کار ندارم، گفتم
آخه همین کتابم هم سیاسیه بابا.
باری کلا
همین اتفاقات که برای لوسیوس و تیم هیئت مدیره و خیلی تمام.
آره آره، حالا تازه هنوز فیلم اسرار دامبلور نیومده، یعنی اینکه ما با پایان بندی که سر فیلم جنایات گریندلوالد داشتیم کاملا بعد انتظار یه فیلم سیاسی داشته باشیم. خب حالا به هر حال ما سعی میکنیم که تا جایی که میتونیم مسائل مختلف رو که مربوط هست به کلیت این داستان بررسی کنیم و مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی و مسائل مختلف هم بهش مربوطه. خود خانم رولینگ هم گفته حتی مسائل مذهبی هم بهش مربوطه، یعنی من فکر میکنم یه جا دیگه هم گفتم که خود خانم رولینگ گفته که پایان بندی داستان هری پاتر رو با الهام از چیزی که مسیحی‌ها انتظار دارن در مورد حضرت مسیح در نظر گرفته که مثلا هری میمیره بعد دوباره برمیگرده. خب وقتی خانم رولینگ خودش برمی‌داره اینطوری میگه، من چی بگم دیگه؟
خب عنوان فصل هشتم The Death Day Party یا همون جشن مرگ، دمنتوری های قدیمی هم با اسم جشن مرگ فکر کنم یه خاطری هم داشته باشن.
به به
به.
حالا برای اونایی که دمنتوری قدیمی نیستن هم یه توضیح بده که این جشن مرگ چی بود.
آره، اون روزی که کتاب هری پاتر رو یادگار مرگ قرار بود توی آمریکا و انگلیس منتشر بشه، ما هم یه برنامه زنده توی سایت داشتیم به اسم جشن مرگ. البته نصف نیمه رها شد. درود بر تو. البته نصف نیمه رها شد چون دیگه پاسش ترکید دیگه به خاطر حضور آحاد ملت.
یادمه که واسه اکران فیلم آخر هم قرار بود یه جشن دمنتور بگیریم که وزارت فرهنگ و ارشاد محترم لطف کرد از یک هفته قبل یه ابلاغیه یه بلند بالا زد به همون، گفت اگه این کارو کنین نه 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 نه
بله نه، لینک خبرش رو داد گفت اینو حذف کن، که خب ما برداشتمون این بود که یعنی همچی کاری نکن.
آره دیگه.
خب زمان هالووین رسیده و زمان سرماخوردگی و بارونای سنگین. هری هم بعد یه تمرین سنگین کویدیش تو هوای سرد و بارونی با لباس خیس و پاهای گلی میاد تو قلعه. از اون طرف فیلچ از این ویروس جدیدا گرفته، دماغش قرمز شده، داره از روی سقف مغز قورباغه پاک میکنه.
آره مثل این که نوع گوارشیش هم گرفته.
آره
ولی دقیقا هم آنفلانزاست دیگه،
برای همین میگم از این ویروس جدیداست دیگه.
آره دیگه،
یادش بخیر یه زمانی هر دفعه سرما میخوردیم میگفتن که از این ویروس جدیداست.
یادش بخیر واقعا. الان میگن حتی آلرژی هم همون چیزی که خودت میدونی، همونی که اسمشو نباید برده.
آره بعد یه ویروس جدیدی اومد که دیگه کلن دیگه نگیم ویروس جدید اومد، یعنی کلن هیچ ویروس
ویروسی قبل رو قبل اون سوء تفاهم بود خشایر.
آره
ولی مشخص شد مادام پامفری درمان کرونا رو هم داره.
آره
همه اینا که آنفولانزا گرفتن و سری روغن بنفشه بود چی بود بهش بچه ها.
آره روغن بنفشه میده بچه ها که چیز کنن
استفاده کنم، استعمال کنم. حالا من این تیکر که میخوندم اتفاقا درست از ذهنم این رد شد که حالا هاگوارتس با چالش‌های متفاوتی تا الان روبرو بوده. خیلی دوست داشتم بدونم که الان اگه توی برهه ما بود چطور میتونست این ماجرا رو هندل بکنه، کنترل بکنه.
بچه‌ها با ماسک میرفتن سر کلاس.
آره بازم نه با ماسک نه، با این چیزه بودش که حباب هوا بود تو مسابقه سه جادوگر سدریک و چیز استفاده کردن، احتمالا اونو به جای ماسک استفاده. آره اسمش یادم نمیاد.
والا از اونجایی که ما نسخه قدیمی جام آتش رو داریم و خانم اسلامی لطف کردن همه تلسما و وردا و افسونا رو مثلا به شکنج و به رسب دست و اینا کردن، من اصلا حضور ذهن ندارم که اون چی بودش، اون چه افسونی بود.
حالا شما برامون کامنت بذارید اسمشو.
بله
حالا قبل از اینکه از بیماری رد بشیم باید به این نکته ترجمه هم اشاره کنم که اونجایی که نوشته جینی ویزلی نیز بیمار شد یه اشتباه ترجمه داره، چون اینطور معنی داره میده که یعنی جینی هم مثل بقیه این بیماری سرماخوردگی یا آنفولانزا رو گرفته، ولی متن اصلی اینه که جینی ویزلی رنگ پریده و مریض به نظر میرسید، که برای آنان که میاندیشند متوجه خواهند شد که اینجا منظورش چیه.
نشانه هایی هست.
یه نکته دیگه ای هم که هستش اینه که توی ترجمه اشاره نشده به سرماخوردگی، به بیماری اشاره شده، در صورتی که من تا جایی که دارم میبینم اینجا رزرس قاطع نوشته.
چرا بقیه یه جا دیگه من دیدم که نوشته بود.
چرا دیگه نوشته؟ دیگه نوشته
این اول فصل، این اول فصل رو میگم، اول فصل رو نوشته بیماری نزده، مثلا حالا آنفلانزا یا سرماخورد.
خط دوم آره سرماخورده بودند و نوشته بیمار بودند.
این نکته که در مورد جینی گفتی خیلی مهمه، یعنی اصلا معنی تغییر کرده. این از اون
آره. این از اون نشونه‌های مهمیه که اول کتاب و اول داستان هی میاد تا دوباره که کتاب رو میخونیم میگی آها پس این برای این بود.
آره.
یکی از
دقیقا.
دقیقا من تو سیزن قبلی سر همون بحث بازی کویدی اشاره کردم، یکی از لذت‌های خوندن کتاب‌های هری پاتر همینه که وقتی دوباره میخونی مثلا یه سری نکات پیدا میکنی.
بله بله
تقریبا همه کتاب‌های معمایی همینطوره، مثلا تو همون سنگ جادو اونجایی که هرمیونی میزنه به کویرل و اون میفته، خب اونم دقیقا از همین نوع اشاره ها بوده دیگه.
آره دیگه.
البته توی این کتاب، یعنی از این کتاب این داستان خیلی بیشتر شده دیگه، مثلا اپیزود قبلم یکی دوتاشو گفتیم دیگه، مثلا آره. اون دست چوریکیده کمد ناپدید شونده ای که هری توش قایم شد توی ناکرونالی و اون گردنبنده که تلسم شده بود، اینا هم از اون چیزاییه که بعدن خانم رولینگ
یعنی وقتی دوباره میخونی
دقیقاً. آره در مورد خود جینی
که هگرید گفت قبل. جینی اومده بود.
آره آره اون تو فصل قبل اینو گفتیم.
البته من اشتباه گفتم فصل قبل، ما امروز که داریم ضبط میکنیم دو سه روز پیش اپیزود 4 منتشر شده، من الان فکر میکردم داریم اپیزود 5 ضبط میکنیم، ولی خب این اپیزود 8ه. تو اپیزود 4 اشاره کردیم به این که اون مغازه سمساری جادوگری، مغازه برگیننبرگز، یه سری لوازم بود که ما بعداً میفهمیم که چه مورد استفاده ای داره تو داستانا.
خب برگردیم به اون روزی که هری از تمرین کر و کثیف میاد تو قلعه و اینجاست که فیلچ حالا هر طور شده بالاخره هری رو میبینه و همین داره میبرتش دفترش. در واقع جرم هری اینه که با لباس خیس و گلی کویدیشش اومده تو قلعه که فیلچ میگه آره همش ما داشتیم همش داریم تمیز میکنیم، نمیدونم تو اومدی فلان، حالا میخواد مگه چیکار کنه؟ یه آدم الان اینجا با خودش اینطوری فکر میکنه دیگه، میگه میخواد یه چوب دستی به چرخونه
آره
قلعه تمیز میشه دیگه، نمیدونه آره. که قراره یه نکات دیگه ای رو متوجه بشه،
نمیدونه که برای اون اینقدر ساده نیست، با یه بشکن حل نمیشه.
آره هری و فیلچ میرن توی دفتر فیلچ و کتاب نوشته که توی دفترش بوی ماهی سرخ شده میمده. برای خانم نوریس غذا درست میکرده.
چه باحال، من هیچ وقت از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. با خودم فکر کردم احتمالاً واسه خودش آشپزی میکرده دیگه، حالا توی اونجا واسه خودش مثلا تو محیطی که داشته زندگی میکرده.
کی به گربه ماهی سرخ شده میده؟
میدن؟ آره.
شربه.
حالا ممکنه هلسی نباشه ولی میدن. حالا ولی اینجا یه چیزی که به نظرم خیلی قشنگ بود، ما دوباره یکی از اون توصیف‌های پروپیمون خانم رولینگ رو می‌بینیم که شروع می‌کنه دفتر فیلچ رو توصیف کردن. و بعد دقت کردین بچه‌ها دفتر یا محل کار هر کسی از شخصیت‌ها رو که توصیف می‌کنه چقدر منطبق بر شخصیت و روحیات اون فرده؟ مثلا حالا هم دفتر آمبریج رو یه وقت واسمون تعریف می‌کنه، اینا فضا یکیه ها، ولی اینا چیدمان و روحیات رو میان توش تزریق می‌کنن. مثلا دفتر آمبریج نمیدونم
دفتر لاکهارت تو همین فرد.
دفتر لاکهارت دقیقاً، انبار اسنیپ، دفتر خود الان فیلچ، اصلا خیلی شبیه اسنیپ. به اون دخمه اسنیپ، دفتر فیلچ،
دفتر دامبلور،
همه اینایی که میگی خیلی شبیه به روحیات اون آدمای هستی. اگه میخوان بازم بگی ای من میخوام ادامه جو.
دفتر رون،
اتاق رون،
آشپزخونه وینکی.
آره اگه تمام شد ادامه جمعه
بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی شبیه به اون روحیات اون آدم هست، یعنی تصویر فیزیکی از روحیات و خلقوی اون آدم هست. من عاشق این توصیف های ریزی هستم که از فضا رولینگ به ما میده که اینقدر واسه همون نزدیک میکنه حضور توی اون فضا رو. و اینجا توصیف دفتر فیلچ هم خیلی به نظرم قشنگ بود. نمیدونم اتاق دلگیری داشته، یه کشو مخصوص فرید و جورج داشته، فرمندهای مختلف داشته، بعد احتمالاً کلی چیز نیست داشته که از در دیوار آویزون بوده، منتظر بوده یه فرصتی دست بده که این میخواد بچه ها رو از پا از اونجا آویزون بکنه.
بخشی از شخصیت پردازی شخصیت هاشه دیگه، این اتاق رو هم اینطوری استفاده میکنه. حضور هری توی دفتر فیلچ باعث میشه که هری یه چیز جدیدی رو در مورد فیلچ متوجه بشه. بعد از اینکه نیک تقریبا بی سر باعث میشه فیلچ چند دقیقه از دفترش بره بیرون، هری یه پاکت نامه بنفش روی میز فیلچ میبینه و برمیداره که بخونتش. این فیلچ گیج نامه به این مهمی رو ور نداشته بذاره تو کشوش، بعد یه دانش آموز رو تو اتاقش تنها میذاره و میره. اونم نه هر دانش آموزی دیگه، هری پاتر رو میدیم دیگه، پدر فضولی مدرسه است. خوندن این نامه باعث میشه هری به فیلچ شک کنه. به هر حال تو نامه در مورد افسون همه کاره و روش اجراش توضیح داده. هری با خودش فکر میکنه که اصلا این افسونه به چه درد فیلچ میخوره. همطور که گفتم مگه این با یه دونه مثلا چوب دستی رو تکون نمیده چه من گلای روی زمین پاک بشه. کتاب نوشته که هری با خودش فکر میکنه آیا فیلچ جادوگر لایقی نبود؟ شک ما توی فصل بعد برطرف میشه، چون متوجه میشیم که شکمون درست بوده و فیلچ حالا به قول خانم اسلامیه یه فشفش است. حالا در مورد این مسئله تو فصل بعد بیشتر صحبت میکنیم.
آره خیلی مهمه به نظرم صحبت در مورد این مپ هست، خیلی مهمه و بعد بیشتر بهش پرداخته شه.
بچه یه سوال، این افسونه همه کاره الان نسخه دمو این افسون است یا کلا آموزششه این چیزی که فرستاده واسهشون واسه چیز فرستاده؟ نه از شما دارم میپرسن این مثلا خودم آگهی تبلیغشه یا نه درس توشه؟
نه نه
تدریسشه. نه
تبلیغه.
تبلیغه؟
تبلیغه که اونجوری اون داره آدم های دیگه میگن.
خب ولی ممکن مثلا مقدمش این باشه بعدن چیز باشه.
من فکر میکنم که چون چند صفحه است این مثلا بخش اول این باشه و این که اصلا این افسونه همه کاره کاربردی برای فشفشه ها نداره. این بنده خدا متوسل شده به یه چیز اشتباه. این واسه آدماییه که بلد نیستن درست از جادو استفاده کنن و کمکشون میکنه اسپل ها، افسون ها و تلسما رو بهتر بتونن اجرا کنن.
درسته. حالا چه آموزشش باشه یا چه تبلیغش باشه؟ واسه من خیلی جالب بود. حالا اولش که نشه آموزش مکاتبه ای جادو برای مبتدی ها مثل کلاس های الان شده به صورت آموزش آنلاین. آره. مثلا برنامه نویسی، کلاس یوگا،
آموزش
همه چیز دقیقا
آموزش
اون شده.
آیلند جادوگریه.
ولی این قسمت تبلیغشه که میخونم باز از خنده داشتم روده بر میشدم. باز ما مجدد از سری تبلیغات ماهواره‌ای دنیای جادوگری هم جا میبینیم که مثل اون قبلش که راجع مجنون رویایی موی سر لاکارت صحبت کردیم و اون افسون افسرش حجمی که هنگرید برای پامگی کدو حلوایی های چیز استفاده کرده بود، این هم از اون دست تبلیغات ماهواره‌ای دنیای جادوگریه که میبینیم اومده رضایت مشتری رو اسکرین‌شات کرده استوری گذاشته.
بله بله استوری کرده، منشن کرده، 6 تا هم هشتگ زده.
خیلی چیزای اینجوریش بامزه است واقعا.
آره من تا قبل از وجود افسون همه کاره نمیتونستم ظرفامو خودم بشورم، دست بختم بد بود. حالا رابطه زناشویی خیلی بهتر شده.
البته باز ما باید اشاره کنیم به این که ما یه مخاطب خوبی داریم که خیلی به جلوگیری از بارداری تو دنیای جادویی علاقه داره.
خب اینجا یه نکته ترجمه دیگه هم داره، این روشی که نیک تقریبا بی سر هریو نجات میده از شر فیلچ با این کمد ناپدید کننده بوده که توی ترجمه به اشتباه نوشته شده قفسه. این همون کمدیه که توی قسمت چهارم بود دیگه. این همون کمدی که تو قسمت چهارم هم در موردش صحبت کردیم که یکی از همون نشونه هاییه که بعداً تو کتابای آینده بهش میرسیم که
این جفتشه.
آره این خواهر دوقلوشه به قول آقای آرتور ویزلی تو کتاب شازده دارگه. ببین امید این خیلی نکته مهمیه ها. ما اینجا اصلا نمیدونم اپیزود 4 بود دیگه، خشیار گفت خانم روحی ایسترگاشو به جای اینکه کتابای جلوتر بذاره تو کتابای عقبتر گذاشته. این وحشه، این کاری که الان اینجا پیوز میکنه خب دقیقاً عامل افسردگی و مریضی شدید دریکو مالفوی توی شاهزاده دورگه میشه. یعنی تمام مشکل روانی که دریکو مالفوی تو کتاب شاهزاده دورگه داشت به خاطر تعمیر کردن کمدی بود که سال دوم تحصیلش پیوز به تحریک نیک تقریبا بی سر انداخته بودتش پایین. حالا این کمد کجا بوده؟ این کمد تو یکی از طبقات پایینی هاگوارتس بوده. بعد از این اتفاق این کمد خراب میشه و منتقل میشه به اتاق ضروریات و تبدیل به اصلی ترین ابزاری میشه که منجر به قتل آلبوس دامبلدور میشه. من اصلا این انتظار ندارم که خانم اسلامیه موقع ترجمه متوجه میشده که این کمد ناپدید شونده چی بوده. حالا نوشته قفسه، خب هیچ ایرادی نداره،
فقط خانم رولینگ میدونسته که این قفسه چیه اموره.
آره واقعا ما یعنی به قول خشیار باید یارو امداد غیبی داشته باشه که میدونستش این چیه. ولی بعد از اینکه کتاب شاهزاده دورگه منتشر شد آیا نمیشد برگشت به عقب و این قفسه رو کرد کمد ناپدید شونده؟
ناپدید کننده.
کمد ناپدید کننده. آره من خودم الان که یعنی امروز که قبل از ضبط این نکته رو فهمیدم، یعنی هنوز مغزم داره عین چی داره کار میکنه، داره همینجا کل داستانا رو داره پردازش میکنه.
آره اصلا ترجمه رو فراموش کن، بیا به کار نویسنده فکر کن.
آره آره چجوری
همچین چیزایی رو این همه سال فاصله به هم وصل کنی.
دقیقا. بعد از جفتش، از دوتا، یعنی این دوتا خواهر کمد ناپدید کننده تو این کتاب اسم آورده.
آره
یعنی
من اینو میخواستم بگم،
مستقیم چیز نگه اشاره کرده بهشون.
دقیقا این الان اومده تو، فکر کن توی فاصله 4 تا فصل دوتا لنگش رو به ما نشون داده و اینقدر هم ما از نزدیک اینا عبور کردیم که اصلا با خودم فکر کرد خب بابا اینم یه آبجکت مثل هزاران آبجکتی که ممکنه توی یه فضا وجود داشته باشه و هیچ ویژگی خاصی نداشته باشه. ولی فکر واقعا وقتی که این کتاب رو میخونیم، تا زمانی که اصلا رسیدیم کتابش آزادای دورگی، اصلا به نظرم فکر نمیکردیم که کمد ناپدید کننده چقدر میتونه نقش مهمی داشته باشه. این اصلا به قول میلاد روی شخصیت مالفوی تاثیر بذاره و هزاران مهره دیگر پشن بچینه که منجر به اون اتفاقاتی که توی کتاب 6 میشه بشه.
من اصلا نمیدونم، واقعا رولینگ آدم عجیب غریبیه. من چیزی دیگه نمیتونم بگم.
برای اطلاع اونایی که شاید ندونن میخوام بگم که کتاب تالار اسرار که الان ما داریم بررسی میکنیم سال 98 منتشر شده و اگه اشتباه نکنم کتاب شاهزاده دورگه سال 2005 منتشر شده.
فکر کنم آقا 2005،
یعنی 7 سال بعد. بعد یه چیز جالب دیگه ای که هست، ببینید الان این کمدو بردن توی اتاق ضروریات. اصلا اتاق ضروریات تو کتاب محفل ققنوس معرفی میشه، یعنی ما تا کتاب بله. محفل ققنوس اصلا اتاق ضروریات رو نمیدونیم که وجود داره.
آره کتاب 4 یه اشاره کوچیک بهش میشه ولی کلن نمادش کتاب تو کتاب محفل ققنوس حرف میزنه.
آره تازه چیزی که توی کتاب محفل ققنوس در موردش صحبت میشه اصلا، یعنی اون اتاق ضروریاتی که ما تو کتاب محفل ققنوس در موردش میخونیم اصلا فرق داره با اون اتاق ضروریاتی که تو کتاب شاهزاده دورگه در موردش میخونیم.
آره آره
بله، و اتاق ضروریاتی که تو یادگار مرگ میخونیم.
آره و حالا شما ببین در مورد چه جزئیاتی فکر کرده، یعنی مثلا این الان بعد از اینکه این کمد تعمیر شده احتمالا خانم رولینگ موقعی که کتاب تالار اسرار رو می نوشته اصلا از وجود اتاق ضروریات مطلع بوده. خیلی جالبه.
من واقعا من این انتظار رو داشتم که امید توی یک چاپای جدیدم درست نشده قاعدتا دیگه، یعنی اگه درست شده باشه که ما باید پشمان بریزه.
من هر دفعه از رو جدید می خونم که بدونم اگه چیزی عوض شده.
به نظر من سیاست اینه که اصلا دست به هیچ چیزی نزنید، چون دست زدن به معنی اینه که با متوجه تغییر شدی.
آره.
ولی خودشون رو بزنن.
مشکل اینه که فکر کردی سیاست وجود داره.
این باز بهتره.
بعد چه انتظاری دارین؟ خیلی چیزای مهمتر از این درست نشده. یعنی چیزایی که خود خانم رولینگ اشتباه کرده درست کرده، مثل آخر کتاب جام آتش، من بعید میدونم که توی ترجمه اصلاح شده باشه. اون که اول در واقع جیمز میاد از توی جادوی قبلی پیش توی کتش مارک، اول جیمز میاد بیرون بعد لیلی میاد، که خانم رولینگ اینو اصلاح کرد دیگه.
ما اپیزود قبلم گفتیم موتورسیکلت یه موضوعی بود که در مورد موتورسیکلت سیریوس بلک بود دیگه، کتاب سنگ جادو، اونم درست کرده. یعنی خود نویسنده اومده اشتباهاتشو درست کرده، ولی خب انتشارات تندیس تمایلی به انجام این کار نداره. پسر اگه این ونیشینگ کابینت اینجا خراب نمیشد، شاید هری هیچ وقت نمیفهمید سکتوم سمپرا چیه.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams.
And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win. And also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
شاید حقی هیچ وقت نمیفهمی شاهزاده دورگه کیه.
باشه.
هنوز ذهنم دارم میگردم.
تأثیر پروانه ایه.
خیلی زیباست. ولی یکم دیگه رها کن. منم دقیقا میلاد باز کردم فندامشو بخونم. منم دقیقا حس تو رو پیدا کردم.
ببین به خدا نمیدونی اینجا داری چی میگذره. باور کن یعنی الان دست بزنی به شقیقام داغه داغه. یعنی الان مخم یاتاقام میزنه به خدا.
خب میدونی چی شده؟ خیلی جالبه. میگن که مثلا کاش که میتونستیم یه ابلیویت بزنیم دوباره از اول کتابا رو بخونیم. این نکته های اینجوری که آدم پیدا میکنه یهو انگار یه چیز جدیدی پیدا کرده دیگه، دوباره همه مرور میشه اون حس رو داره.
من واقعا الان به لوموس ایمان آوردم. نه جدی میگم، من الان واقعا یعنی اون کسایی که دارن یه بار کتابا رو خوندن و دفعه دوم دارن با لوموس کتابا رو میخونن، جدا میگم یعنی یه چیز فوق العاده ای دارین تجربه میکنین. به خاطر من خودم 12 13 بار کتابای هری پاتر رو خوندم و الان تازه فهمیدم که آقا ونیشینگ کابینت اینجا استفاده شده بوده. میدونی این اگه دفعه دوم من اینو متوجه میشدم چقدر فرق میکردش روند داستان واسم تا الان. جدی میگم. و
حالا ولی میلا جان همینجا یه چیزی بهت بگم، شاید باور نشه ولی ما آدم معمولی ها این لذتی که تو میبری تو هر صفحه این کتاب میبری. چون هر صفحه شو تو میخونیم یه چیزی جدیدیه، باز برای اون نکته هاشو یادمون نمیاد. در نتیجه این لذت برای ما خیلی بیشتر از تو.
برحال هر جوری که شده هری از دفتر فیلچ قصر در میره و چون که نیک باعث میشه هری از مجازات فرار کنه، هری هم تو جواب قول میده که تو جشن مرگ 500 سالگی شرکت کنه. غیر از اونم قول میده به سر پاتریک بگه که سر نیکولاس خیلی ترسناکه. دلیلش هم اینه که نیک میخواد عضو کلاب بی سرا بشه ولی به خاطر مدل مردنش نمیتونه. در واقع سر پاتریک قبول نکرده که این اتفاق بیفته. دلیلش هم مشخصه دیگه، اسمش روشه، نیک تقریبا بی سر، نه نیک بی سر.
ولی موضوع اینه که برای چی تقریبا بی سره؟ نوشته 45 بار با یه تبر کند به گردنش ضربه زدن. لعنتی 45 بار با تبر زدن بازم کنده نشده این سرش.
خیلی خشن بود توصیفه اینجا.
چه گردن کلوفتی بوده.
گردن کلوف واقعا اینجا معنی میده.
و اصلا دلیلی که این جزء اون کلابه نمیشده این بوده که یکی از ویژگیش این بوده که اینا بتونن با سرهای جداشون دست رشته بازی کنن، ولی چون با سر نیک نمیتونستن این بازی رو پیاده بکنن دیگه تو کلابشون نگرفتنش. بچه دقت کردین که سر سر نیکولاس مثل چوب دستی رون شکسته، یعنی اتصال چوب دستی رون مثل سر سر نیکولاس به گردنش. خیلی با چند تا دونه شاخه با پوست و مو اینا با هم دیگه بس شده.
چند رشته خودش تو کتاب نوشته که نصف اینچ، حالا تو ترجمه فارسیش هم چند میلیمتره، ولی خب تو متن انگلیسیش نوشته نصف اینچ. حالا که اینم گفتی اینم بذار بگم که اصلا چرا این بنده خدا کلن اونی که میخواست گردن اینو بزنه چرا گیر داده بوده که حتما اینو گردنش کلن سرشو قطع کنه، اونم با یه تبر کند و نتونسته. دلیلش هم این بوده که سر نیکولاس دومیمسی پروپینگتون یکی از جادوگرای دربار شاه هنری هفتم بوده و توی دربار خدمت میکرده. ایشون کلن جادوگر توانمندی نبوده، خیلی هم خوش اخلاق نیست، برخلاف چیزی که ما تصور میکنیم خیلی جادوگر خوش اخلاقی نیستش. بعد یه روز برای زیبا کردن ندیمه های ملکه به کمک جادو یه تلاش احمقانه میکنه و باعث میشه دندون های زن بیچاره اندازه آج فیل بشه. به خاطر همین موضوع چوب دستیشو ازش میگیرن و به اعدام محکومش میکنن که این اعدامه حتما باید سرش قطع میشده گویا، و این بابا هم تبرش کند بوده ای زده دیگه 45 بار، خودش میگه 45
بله،
بار 45 بار ای زده و زده و زده، آخر همون نصف این چه نتونسته چیز کنه پاره کنه که این بنده خدا کامل بی سر شه.
خیلی مقاومت میکرده،
به خاطر همین شده تقریبا بی سر. آره اون یه تیکه پوست خیلی غیور بوده،
اصرار داشته بمونه،
واژه دیگه ای پیدا نمی‌کنم.
حالا البته به دلایل سر پاتریک هم باید اشاره کنیم که از نظر من یه جورای قابل قبوله. خب آقا بی سر نیست دیگه، اینا میخوان فوتبال بازی کنن با سراشون.
هاکی
حالا هاکی فوتبال هم میتونن بازی کنن.
واترپولو واترپولو.
البته اینم بگم که این متنی که من خوندم از داستانه که اشباه هاگوارتز با ترجمه امین بهره‌مند عزیز و توی سایت مرکز دنیای جادوگری هست، جلوتر بیشتر باز در موردش صحبت میکنیم،
لینکش توی توضیحات این اپیزود هم هست، میتونید برید خودتون بخونید. یه چیزی هم که هست اینه که دقت کردین خانم رولینگ اینجا هم داره یه جورایی این طور قانون گذاشتن برای دستبندی افراد و مسخره میکنه که مثلا تصور کنید آدمایی که شاید یکی از سخت ترین روش های مرگ نصیبشون شده، یعنی مثلا مرگ بر اثر قطع شدن سر، حالا بعد از این مرگ مدل مردنشون هم به رخ بقیه میکشن، بهش افتخار میکنن. چه چیز بیارزشی برای افتخار واقعا. خب پیرو قولی که هری به سر نیکولاس داد، هری و رون و هرماینی میرن جشن مرگ سر نیکولاس که
10 بارم به خودش فرش داده که چرا این قوله رو دادم، ای کاش قوله آره. دادم میرفتم هالووین مدرسه بیشتر حال میداد، خوش میگذشت.
آره چون هالووین پارسال هم نفهمیدن ایچی،
قرار بوده داملو یه گروه اسکلت رقصنده بیاره و خب شما اسکلت های رقصنده رو فانه بیشتر یا براتون بیشتر این فانه یا جشن مرگ سر نیکولاس؟
بابا تو فقط همون غذاها رو بگو.
آره تو این جشن کلی شبح و روح مختلف میبینن. راستی شبح یا روح آخر الان اینا چی هن؟
کلن چیزی که استفاده شده واژه انگلیسی که ازش استفاده شده گسته دیگه. روح میشه یا شبح، فکر نمی کنم هم فرق خاصی توی فارسی داشته باشن این دوتا با هم دیگه. آره تو فارسی هم فرق خاصی با هم دیگه ندارن شبح و روح. نکته اینجاست که واسه بد اونق نباید، یا همون پیوز البته.
آره آره انا اتفاق میخواستم بپرسم در ادامه که پیوز چیه الان. آره.
خب اینو که گفتیم دیگه، داستانکش هم هست، لینکش با همین اپیزود منتشر میشه. قبلا گفتیم که پیوز
جن نفیره
سرکشه.
جن نفیره کش.
قبلا گفتیم که پیوز جن نفیره کشه، تو سیزن یک لوموس گفتیم. بله
گفته که یه اصطلاح آلمانی که معمولا به صورت شبح پرسرصدا ترجمه میشه، ولی حالا از اونجا که خانم اسلامی خیلی به ترجمه همه چیز به جن اصرار داره، که یعنی دوست داره همچین چیزی رو، من فکر میکنم به یکی دیگه از دستبندی جن هامون هم اضافه شد. ولی کلا ویژگی که دارن اینه که خیلی سر و صدا بکنن، اشیا رو جابجا بکنن، درا رو محکم به هم بکوبن، خب تمام اون چیزایی که ما راجع به پیوز میدونیم دیگه.
آخه خانم اسلامی اصلا پیوز و جن هم ترجمه نکرده، روح ترجمه کرده همه جا، که در صورتی که این اصلا روح هم نیست دیگه، میدونیم که جن نفیری کش.
اینا پا میشن میرن مهمونی نیک، چه پارتی هم ترتیب داده، هم گروه موسیقی دعوت کرده، هم کیک سنگ قبر سفارش داده، غذاهای سوخته چیده اونجا واسه نلا. بعد دنس فلور داره، اینا خیلی جالبه، پارتی قشن اساسی ترتیب داده، جن چیز روحا بیان بهشون خوش بگذره از سراسر کشور.
اینی که الان گفتی سب کن، یه نکته خیلی ظریفی داره، اونم اینه که خانم اسلامی اینجا تو این کتاب صفحه 152 کتاب من زده وقتی از کنار سن رقص میگذشتند، خب اینجا از واژه رقص استفاده شده، ولی من نمیدونم چرا تو کتاب جامعه آتش از این واژه استفاده نشده.
چون شاید اون موقع بیشتر حواسشون به هری پاتر بوده. این غذا خوردنشون هم جالبه، میگفت وسط غذا رد میشن یکم بوشو حس میکن.
طریقه استعمالشون فرق میکنه. آخه چه غذایی؟ بیسکویت سوخته گذاشته جلوشون، کیک کپک زده گذاشته، کپک سبز گذاشته.
حالا این نکته رو قبلا هم توی سایت و هم سیزن قبلی لوموس گفتیم، اینجا همون جاییه که مرجع تاریخ‌های دنیای جادوگری برای دنیای واقعی ما میشه. مثلا قبلا هم تو دمنتور هم خیلی سایت ها و فن پیج های دیگه حتما به این برخوردین که مثلا نوشتن امروز تولد خود شخصیت هری پاتره یا فلان اتفاق توی دنیای هری پاتر افتاده. برای بعضی همیشه این سوال بوده که این تاریخ ها از کجا اومده. این مرجع و منبعش همینجاست که توی همین جشن روز مرگ روی کیک نیکه تقریبا بی سر نوشته شده 500مین سالگرد مرگشه. خب تاریخ مرگش هم که 1492 ذکر شده، اینجوری حساب میکنن اتفاقات تالار اسرار هم توی سال 1992 بوده و دیگه تاریخ همه چی در میاد.
بله، یعنی یه جورایی مبدأ تاریخ دنیای هری پاتر کیک تولد سر نیکلاس تقریبا بی سره. و اینکه حالا ما از این مبدأ تاریخ درست روزا رو نمیتونیم در بیاریم، ولی سالها رو میتونیم در بیاریم. روزا رو تو جاهای دیگه بهش اشاره شده که ولی مثلا میفهمیم اینجوری که هری 12 سالش توی تالار اسرار یعنی سال 1980 به دنیا اومده. تاریخ سالها رو از این طریق میتونیم در بیاریم.
روزش
رو
هم که گفته آخرین روز جولای دیگه
اشاره میشه جاهای مخاله هری رو داریم مثال میزنیم دیگه، و با سایر شخصیت ها هم اتفاقاتشون روزهاشون اشاره شده دیگه، ما فقط سال رو از این تغییر پیدا میکنیم.
آره اونایی هم که اشاره نشده خود خانم رولینگ مثلا
بله.
تاریخاشو بعضیاشو گفته تو سایتش یا تو جاهای مختلف مثلا اشاره کرده امروز تولد فلانی.
بله.
خب توی این جشن جذاب از بین این همه روح و شبحی که بچه ها میبینن یه روح عجیب و غریب میبینن که روح دستشویی دختراست به نام مرتل گریان، یا به قول خانم اسلامی میرتل گریان. مرتل به خاطر خب مسخره شدن رفته تو دستشویی دخترها گریه میکرده کشته شده. بعد به خاطر همینم هست که همیشه تو اون دستشویی هست، یه جورایی اونجا براش خیلی مهمه. ولی مسئله اینه که الان این آدمو حتی بیرون دستشویی هم دارن مسخره میکنن، یعنی در هر صورت این شخصیتو مسخره میکنن. این اصلا حس خوب به من نمیده واقعیتش.
جانا سخن از زبان ما میگویی، من به گفتن همین یک مصرع اکتفا میکنم. دوستان ادامه بدید. تو
در مورد همین میرتل تو همون داستانه که اشباه هاگوارت خانم رولینگ توضیحی داده که خیلی جالبه حقیقت، فکر کنم که بهتر باشه بهش اشاره کنم. نوشته دخترهای گریان دستشویی های عمومی مهمانی ها و مجالس رقص دوران نوجوانی من ایده میرتل گریان را به من الهام کرد. به نظر می آید که این اتفاق در دستشویی مردانه رخ نمی دهد و به همین دلیل من لذت بردم که در کتاب هری پاتر و حفره اسرار آمیز یا همون تالار اسرار و هری پاتر و شاهزاده دوریه هری و ران رو در چنین شرایط ناراحت کننده و نامانوسی قرار دادن. جالبه دیگه، به هر حال ایشون تجربه ای داشته که آقایون تجربهش نمی کنن دیگه، این ایده رو از اونجا گرفته.
خیلی جالبه. منم به عنوان تنها خانم جمع خواستم عنوان بکنم که تو دستشویی های زنونه اتفاقات خیلی زیادی میفته، ولی فکر میکنم دستشویی های مردونه فقط به همون یک قصدی که دستشویی ساخته شده استفاده میشه. اونجا آرایش میشه، صحبت آدم ها با همدیگه میکنن، آدم ها گریه میکنن، آدم ها وقتی میخوان از یه جمعی فرار بکنن به دستشویی زنونه پناه میبرن، لباس هاشونو درست و سلفی میگیرن.
بله،
کارهای بسیاری انجام میده.
فقط امیدوارم کشته نشن.
آره کشتن میشن دیگه، همتون که مشاهده میکنید. فقط این که من
با قول روبرو میشن تو دستشویی دخترونه.
یه چیز جالب دیگه هم که تو همین باز داستانه که اشباه هاگوارت هست، پیشینه راهب چاق شبه گروه هافلپاف هست که کلیسا اونو اعدام کرده به خاطر اینکه خیلی آدم تابلوی بوده، جادوگر خیلی تابلوی بوده، اصلا خیلی زایه بازی در می آورده. مثلا بیماری آبله رو مثلا افراد کلیسا میدن این بیماری آبله رو با یه تیکه چوب داره التیام میده، شفا میده، بعد یه موقع حال میکرده تو جامش خرگوش در می آورد و خیلی زایه بازی زیاد در می آورد. میفهمن این جادوگر، خلاصه اعدامش میکنن. بزرگترین حسرت زندگیش هم اینه که کاردینال نشده و همیشه از این بابت خیلی خشمگین میشه، با اینکه آدم خیلی خوشرو و خوشمشربیه. البته اینم باز باید اشاره کنم که این داستانک ترجمه امینه بهره‌مند عزیز هستش، با سپاس از ایشون.
بچه چه جالب اینجا الان میبینیم چقدر واقعا هر گوشه این کتاب دوباره هرچی حرف میزنیم برمیگردیم به همون موضوع اصلی این کتاب که در رابطه با نژاد پرستی و تفاوت بین دسته های مختلف و گروه بندی و تقسیم کردن آدم توی کلاس های مختلفه. همینجا تو الان میلاد راجب راه به چاق گفت، دقیقا انگاری داره به همون برهه ای از زمان اشاره میکنه که حالا مثلا به واسطه در دست کلیسا بودن حکومت ها چه افراد بسیاری با طرز فکرهای مختلف و تفاوتهای مختلف قربانی این اعدامهای دست جمعی می شدن.
بله بله،
خود الان راهب چاق یه نفر از همین افراد هستش که به واسطه تفاوتش که حالا جادوگر بوده قربانی شده. من اینجا یه چیزی رو اشاره می کنم، اونم اینه که در رابطه با همین موضوع کشتن جادوگران یه دونه اپیزود معروف پادکست هست تو پادکست چنل بی به اسم جادوگران، اگه اشتباه نکنم من چک میکنم میگم، اونم موضوع جالبی، یه نسل کشی تو نیوزلند که در رابطه با کشته شدن جادوگرانه، اگر علاقه مند باشید میتونید اونو بشنوید.
بله بله،
اپیزود 55 پادکست چنل بی از علی بندری عزیز هست به اسم ساحر سوزی که میتونید این اپیزودو توی همه اپلیکیشن پادکست بشنوید اگر دوست داشتید.
البته این اتفاق تو خود کتابای هری پاتر هم اشاره شده.
دقیقاً.
فانتاستیک بیست هم جزو پلاتای اصلیه.
توی خود تاریخ هستش دیگه، جنبش سیلم جنبشی بوده که به کشتن جادوگر رو میپرداختن. قبل تر هم که اصلا دلیل این که جادوگر رو دارن در اختفا زندگی میکنن همین دوران فئودالیسم و اون دوره ای که قدرت تو اروپا دست کلیساها بود و شروع به قتل عام جادوگر رو کردن و جادوگر رو مجبور شدن زندگی مخفیانه رو انتخاب کنن و از همون موقع به صورت خفا دارن زندگی میکنن تو اروپا، یکی از دلایلش دوباره اون همین موضوع نسل کشی جادوگر هاست.
آره.
خب بچه ها از جشن میان بیرون، هری دوباره اون صدای مشکوک رو میشنوه و این بار حس میکنه که انگار صدا داره به سمت طبقه های بالای قلعه میره. رون و هرمیونی هم با اینکه این صدا رو نمیشنون ولی دنبالش میرن. صدا بچه ها رو میکشونه به راهرویی که دستشویی مرتل توش هست. زمین خیسه، خانم نوریس از دومش آویزون شده و یه پیامم با خون روی دیوار نوشته شده.
رون که جلوتر از آن دو به سمت پله‌هایی می‌رفت که به سرسرای ورودی منتهی می‌شد، با امیدواری گفت: شاید هنوز پودینگ مونده باشه. و بعد هری آن صدا را شنید.
بهترم تیکه تیکه کنم، بکشم.
همان صدا بود، همان صدای سرد و مرگبار که در دفتر لاکهارت شنیده بود. سکندری خورد و از حرکت ایستاد و همانطور که دیوار سنگی را محکم گرفته بود با تمام قدرت گوش داد. به اطرافش نگاه کرد و چشمهایش را در هم کشید تا بالا و پایین راه روی نیمه تاریک را ببیند. هری داری چی کار؟ دوباره همون صداست. یه دقیقه خفه شو.
خیلی گرسنه. مدت هاست که گرسنه.
هری با اضطراب گفت: گوش کنین. رون و هرمیونی سر جایشان میخکوب شدند و به او زل زدند.
بکشم، وقتشه که بکشم.
صدا داشت ضعیف تر می شد. هری مطمئن بود که منبع صداش داشت دور می شد و به سمت بالا می رفت. در همان لحظه که به سقف تاریک خیره شده بود، احساسی آمیخته از ترس و هیجان او را فرا گرفت. چطور ممکن بود منبع صدا به سمت بالا حرکت کند؟ آیا شبحی بود که سقف سنگی مانع حرکتش نمی شد؟ فریاد زد، از این طرف! و شروع به دویدن کرد و از پله ها بالا رفت و به سرسرای ورودی رسید. انتظار بیهوده‌ای بود که در اینجا صدایی بشنود. همهمه گفتگوها از ضیافت هالووین تا بیرون سرسرای بزرگ می پیچید. هری به سرعت از پلکان مرمری بالا دوید و همانطور که وارد طبقه اول می شد، صدای قدم های سریع رون و هرمیونی را شنید که پشت سرش می آمدند. هری، داریم چی؟ هری گوشهایش را تیز کرد. در فاصله ای دور، از طبقه بالا صدا را شنید که هنوز داشت ضعیف‌تر می شد.
بوی خون به مشامم می رسه. بوی خون به مشامم می رسه.
دلش پیچ خورد. فریاد زد، می خواد یکی رو بکشه. و بیان که به چهره مات و مبهوت رون و هرمیونی توجهی کند، از ردیف بعدی پله ها سه تا یکی بالا دوید و سعی کرد از میان صدای تاپ تاپ قدم های خودش گوش کند. هری همانطور که پشت سرش صدای نفس نفس زدن رون و هرمیونی را می شنید، با شتاب کل طبقه دوم را طی کرد و در تمام مسیر از حرکت نایستاد، تا اینکه از پیچی گذشتند و به آخرین راهروی خالی رسیدند. رون همانطور که عرق صورتش را پاک می‌کرد گفت، هری، معلومه چه شده بود؟ من که هیچ صدایی نمی‌شنیدم. اما ناگهان هرمیونی نفسش در سینه حبس شد. به پایین راه رو اشاره کرد و گفت، نگاه کنین. روی دیواری که جلویشان بود چیزی می‌درخشید. به آرامی نزدیک شدند و در تاریکی چشمهایشان را تنگ کردند تا بهتر ببینند. روی دیوار بین دو پنجره کلماتی به ارتفاع یک پا نوشته شده بود که زیر نور تابیده از مشعل‌های شعله‌ور می‌درخشیدند. تالار اسرار باز شده است. دشمنان وارث، مراقب باشید.
جو ترسناکیه. روی دیوار نوشته که تالار اسرار باز شده، دشمنان نواده گوش به زنگ باشند. این یه سوالایی رو برای ما به وجود میاره که این جو و ترسناکتر از قبلم میکنه. تالار اسرار دیگه چیه؟ نواده یعنی چی اصلا؟ نواده کی؟
یه چیز جالبی که هست، این مسیریه که هری صدا رو میشنوه تا با فاجعه روبرو میشه. اینا تو دخمن دارن میان بالا. ببین، شما مسیر رو تصور کنین، تو دخمن دارن میان بالا، میرسن طبقه همکف که سرسرای ورودی و سرسرای بزرگه، به خاطر سرصداها دیگه صدا رو نمیشنون. بعد میرن طبقه اول، هری احساس میکنه که این طبقه بالاه، یعنی میرن طبقه دوم. بعد اینا وقتی که تو دخمه ان، یکی از چیزایی که از زبون باسیلیسک میشنون یا اون هیولایی که ما نمیدونیم چیه، میگه که خیلی وقته که منتظر این اتفاقه. یعنی هری اینو میشنوه.
البته اشتباه ترجمه شده.
ماشاءالله میگه من اینو نمیتونستم نگم. ماشاءالله خب چی بوده؟
خیلی وقت چیزی نخوردم، خیلی گشنمه.
به به، ببین چقدر تفاوت داره.
خدا رو شکر کوچکترین نزدیکی نداشت به مزمون.
آره، چقدر تفاوت، بعد چقدر تفاوت ایجاد میکنه اصلا. خیلی وقت چیزی
شبیه.
نخوردم.
دقیقاً شبیه شما دارید اشتباه میکنید.
آره، من همه اینا رو گفتم که اینو بگم بهتون. ببین این اصلا این اشتباه فاجعه وار رشته کلامو من دزدید. من اصلا مغزم دیگه تمام تفکراتم قاطی پاتی شد.
هنوزم داره به اون همه... کموده فکر میکنه.
آره، اون کموده که در حال پروسسینگ تو ذهنم. ولی همه اینا رو واسه این گفتم که بگم که ببینید، این عزیر داشته میومده بالا و تو طبقه دوم از اونجایی که بوده اومده بیرون، کارش انجام داده رفته. خب ما میدونیم که این صداها رو هری داره از طریق لوله ها میشنوه دیگه، لوله هایی توی دیوار، کف و غیره. و این مسیر رو با ببینید چجوری قشنگ اوورده خانم رولینگ به تصویر کشیده. و اگه یادتونم باشه ما اپیزود قبل گفتیم که امروز که هالووینه و گربه آقای فیلچ خانم نوریس میمیره، روزی نیست که تالار اسرار باز میشه، روزیه که اولین اتفاق بد میفته. روزی که تالار اسرار باز میشه اون روزیه که هری واسه اولین بار وقتی داره از دفتر لاکارت برمیگرده صدای هیولا رو میشنوه.
خب اصلا حالا اینا تو فارسی یه ذره سخت میشه، ولی جمله‌ای که روی دیوار نوشته که تالار اسرار باز شده است، یعنی قبلا بله. باز شده،
قبلا
ننوشته باز که باز شده, شده. یعنی همین الان باز شده. انگلیسیش چیزتره دیگه، انگلیسیش قشنگتره،
نوشته باز شده
هزبین هزبین.
آره. اصلا نوشته شده باز شده هم، خب باز مورد قبوله، اون اصله هم نباشه. ننوشته تالار اسرار باز شد، شد باشه آره. میگی که الان باز شده دیگه، ولی حتی اگه شده آره هم نوشته شده. شده آره، یعنی گذشته است، قبلتر این اتفاق افتاده.
آره دیگه، خودم هم درگیر همینی شدم که گفتم دیگه، میگم یه ذره فارسی سخته.
آره.
حالا اینکه تالار اسرار یا حفره اسرارآمیز چیه و کلن نواده یعنی چی و نواده کی اصلا و اینا، حالا اینا رو که بعدن در موردش صحبت میکنیم. اینجا بچه ها به فکر این میفتن که فرار کنن، ولی قبل این که بتونن کاری بکنن بقیه دانش آموزا سر میرسن و مالفوی هم از اون وسط میاد بیرون که دشمنان نواده گوش به زنگ باشن، گنزاده ها دفعه بعد نوبت شماست.
این سوال، این حرفی که اینجا دریکو میزنه، این سوال واسه تون به وجود نمیاره که آیا دریکو یه چیزایی در مورد تالار اسرار میدونه یا نه؟
قشنگ همه توجه رو به خودش جلب میکنه اصلا.
دقیقا، یعنی من احساس میکنم، نمیدونم درسته یا نه، ولی من احساس میکنم قبل از شروع امسال لوسیوس یه چیزایی در مورد تالار اسرار به دریکو گفته.
البته اونجایی که تو فیلم، الان کتاب یادم نیست، هری مجنون مرکب پیچیده رو میخوره
بله.
میره پیش دریکو ازش میپرسه در مورد تالار اسرار، دریکو میگه ما چیز خاصی ازش نمیدونیم، درسته؟
آره آره، تو کتابم هستش. تو کتاب دریکو میگه که من چیز زیادی نمیدونم ازش، فقط میدونم 50 سال پیش این اتفاق افتاد و یه گنزاده مرد. خب ولی همین که میدونه اصلا تالار اسرار چیه، اون وارث چیه، حالا نمیدونم میدونه وارث کیه یا نه ها، ولی همین که میدونه تالار اسرار چیه و چه کار کردی داره، این سوال واسه تون ایجاد نمیکنه که دریکو یه چیزایی میدونه که لوسیوس بهش توضیح داده؟
ببین به نظر من حتی شاید به مرحله توضیح دادنم نرسیده باشه، ولی توی صحبتهای لوسیوس، حالا با هر کسی احتمالاً توی اون محیط خونهشون این کلمه رو یک بار شنیده، منم این احتمال رو میدم، و ولی سخت تر میدونم این که بخواد لوسیوس بهش توضیحی در رابطه با تالار اسرار تا قبل از این داده بشه. ولی مطمئنن به نظرم توی این واژه، بعد از اینکه این ماجراها توی مدرسه شروع میکنه به اتفاق افتادن، به نظر من طبیعیش اینه که تو نامه نگاریایی که با خانواده‌اش داره حتما از باباش پرسیده که حالا این تالار اسرار چی هست و چی نیست، و یعنی صحبت دیالوگ بیشتری احتمالاً سر این موضوع داشتن قبلش، ولی فقط میتونم بگم احتمال میدم که اسمش رو شنیده باشه.
ببین بحث اینه که الان از افرادی که توی این جمع هستن وقتی که همه سر میرسن، غیر از اساتید که خب سنشون بالاتره، اونجا وقتی با کلمه تالار اسرار روبرو میشن اصلا چند نفر میدونن که این تالار اسرار چی هست؟
آره
بله بله بله.
بحث اینه که دریکو میدونه، چون که به بخش دوم جمله اشاره میکنه، اصلا در مورد بخش اولش حرف نمیزنه. این معلومه که اسمشو شنیده دیگه قبلا.
آره.
حالا در مورد اینکه تالار اسرار کلن چیه و بقیه چقدر در موردش میدونن و اینا، توی اپیزود بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم، با توجه به اینکه خب بحثش باز میشه و خیلی در موردش صحبت میشه. ولی در مورد رفتار دریکو من یه چیزی توجه همو جلب کرد، این که دریکو جلوی این جمعیت وقتی میاد همچین چیزی رو به زبون میاره یه جوریه، یعنی که خیلی راحت و با اعتماد به نفس همچین چیزی رو میگه، این یعنی وضعیت رو خیلی ترسناکتر میکنه. هنوز داشتیم با این لغت گندزاده که دریکو گفته بود کنار میمدیم که حالا میبینیم اومده به قول خودش گنزاده ها رو تهدید میکنه. یعنی وضعیت خیلی خطرناکتر شد، خیلی پیچیده شد.
آره خیلی اوریان داره تهدید میکنه خیلی از شاگردهای هاگوارتس و اینجوری.
جا داشت دامبلدور بیاد یه تو دهنی بهش بزنه بگه باشه برو سر درس و مشقت.
واقعا
بابا خونه پدر سر.
اصلا دامبلدور چیه؟ جا داشت الان اسنیپ بیاد یه تو دهنی بهش بزنه.
چه کسی هم تو توقع داری واقعا؟
اسنیپ که حالا
آره.
نه انقدری که اسنیپ ضرب خورده از این استفاده از گنزاده هیچ کسی درک نمیکنه این مسئله رو به نظر من.
اونم دنبال منافع خودشه.
خب اینم از هشتمین فصل کتاب تالار اسرار. ممنون که تا الان همراهمون بودید و ممنونیم از حسین غریبی، امین بهره‌مند و علی خانی. همچنین از اسپانسرمون فروشگاه فانتازیو هم خیلی ممنونیم. میتونید توی آخر هفته پیش رو فصل بعدی کتابو بخونید تا شنبه بعدی با هم در موردش صحبت کنیم. اگر هم دوست داشته باشید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات این اپیزود هست از ما حمایت کنید. فقط بازم تاکید میکنیم که شنیدن لوموس همیشه رایگانه و رایگان خواهد بود. مرسی، خسته نباشید بچه ها.
خدا نگهدارتون.
مرسی که با همون بودین. خدافظ.
خسته نباشید. تا بعد.
Knocks.